فلمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائن بطائنها مستقرات فجن الجنتين جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. چند آیه که قبل از این آیه که امروز خوندیم در هفته پیش خوندیم راجع به اهل عذاب بود و از اینجا تا آخر سوره راجع به اهل نعیم است در آخر است. از اینجا شروع می شود که ولی من خاف مقام ربه جنتان، برای کسانی که مقام پروردگار خود را بترسند، مقام پروردگار خود را بترسند، برای آنها دو جنت است، دو بهشت است. ببینید اینجا مفسرین سر این کلمه که من خوفم مقام ربی، تعبیر قرآن این است کسانی که از مقام پروردگار بترسند، تعبیر این نیست کسانی که از پروردگار بترسند، تعبیر این است کسانی که از مقام پروردگار بترسند. از پروردگار بترسند یک معنای عام، از چیه پروردگار بترسن؟ کسانی که از عقاب پروردگار هم میترسن باز از پروردگار میترسن، اما کسانی که از مقام پروردگار بترسن، مقام یعنی جایگاه، مرتبه، این یه معنی دیگری دارد، یعنی در واقع درش معرفت خدا خوابیده است، مفهوم معرفت درش خوابیده است. کسانی که خدا را میشناسند و مرتبه الوهیت را درک میکنند و چون مرتبه الوهیت را درک میکنند احساس عظمت می کنند، در اونجا به احساس فقارت در غیر پروردگار از خود و هر چه هست مناسبای پروردگار. در واقع کسانی که به عظمت الهی پی می برند و خشیت و خوف اون عظمت، هیبت الهی در دل اونها جا دارد، برای اینها دو بهشت است. ولی قرآن هیچ توضیح نمیدهد که اون دو بهشت چگونه دو بهشتی هست. مفسرین البته همان به صورت احتمال بدون اون که دلیلی بر این مطلب داشته باشند احتمالاتی دادند در این دو بهشت، شاید از همش معقول‌تر این است که بهشتی روحانی و بهشتی جسمانی. بهشت روحانی یعنی بهشتی که ببخشید اول جسمانی، بهشت جسمانی یعنی بهشتی که اون بهشت اولا جسم است، مانند همین دنیا البته با تفاوت این که جسم اون دنیا، جسم اون جهان با جسم این جهان متفاوت است. سلام علیکم. عرض می کنم که این مطلب را امروز مخصوصا باید این را توضیح بدیم. از جمله ضروریات دین مقدس اسلام و از ضروریات قرآن این است که معاد جسم، معاد جسمانی است. یعنی چه معاد جسمانی؟ یعنی بعضی ها، البته حالا کسانی که قائل به معاد نیستن که ما راجع به اونها بحثی نداریم، کسانی که قائل به معاد هستن دو گروه هن. بعضی معاد را صرفا روحانی می دانن. یعنی چه روحانی می دانن؟ یعنی معتقدن که انسان بعد از این که می میرد روحش باقی است و جسمش فانی می شود و روحش هم که باقی است به معنی این است که جوهر روح انسان همون قدرت عقل انسان است و علم انسان است. اون جوهر عقلی علمی در انسان باقی می ماند و تا ابد هم همون باقی است. و اگر انسان در این دنیا دارای علم و معرفت و فضائلی اگر باشد، این علم و این معرفت و این فضائل در روح او هستند و همینها سبب سعادت او در عالم دیگر هستند الی الابد. و برعکس اگر روح انسان در این دنیا پر از جهل باشد، اون هم جهل مرکب، و پر از عناد باشد و پر از صفات رذیله روحی باشد، بعد از این که از این دنیا رفت در اون دنیا برای همیشه معذب است به همین عذابهای روحانی. ببینید در این دنیا ما نعیم روحانی داریم و عذاب روحانی در همین دنیا هم داریم ما. یعنی یک نفر، کسی که یک روحی دارد مملو از معارف و مملو از خصلت‌های خوب، او الان هم در همین دنیا ملتذ است، لذت می‌برد. از چی لذت می‌برد؟ از همین سرمایه‌های معنوی خودش لذت می‌برد. یا یک نفر که اهل الله است، در حالی که مشغول ذکر خداوند هست غرق لذت است و اون لذت یک لذت معنوی و روحانی است، به هیچ لذت جسمانی نیست. و کسانی که در همین دنیا لذتهای روحانی را چشیدند به تعبیر بوعلی سینا، نه فقط دانستند، کسانی که لذتهای روحانی را در این دنیا چشیدند هرگز لذت‌های جسمانی را با لذت‌های روحانی برابر نمی‌شمارند. عذاب‌های روحانی هم همون رنج‌های روحی است که انسان در همین دنیا هم احساس می‌کند. یعنی انسان ممکن از نظر جسمی هیچ ناراحتی نداشته باشد، هیچ دردی نداشته باشد، هیچ نقصی نداشته باشد، معذالک در یک اون چنون رنجی به سر ببرد که براش قابل تحمل نباشد و احیانا خودکشی بکنند، مثل رنجی که حسود از حسادت خودش میبرد. بس مسئله ایست نیست. آدم اگر خدای ناخواسته به بیماری حسادت گرفتار باشد، دیگری برای خودش زندگی داره میکنه، موفقیت هایی داره کسب میکنه، این از موفقیت او رنج میبره،
یک رنج جنکاه غیر قابل تحملی. این رنج جسمی که نیست، نه سرش درد میکنه، با هیچ قرصی هم نمیشه اون درد رو از بین برد، با هیچ آمپولی هم نمیشود از بین برد، چون نه دستش درد میکنه، نه استخوانش درد میکنه، نه سرش درد میکنه، نه قلبش درد میکنه، نه ریش درد میکنه، هیچی. روحش متعلمه، روحش درد میکشه. اینها میگویند که باز در دنیا، تا وقتی که انسان در دنیا هست، به دلیل این که روح اشتغال به بدن دارد، سرگرم به تدبیر بدن هست، نه اون لذات روحانی را به طور خالص میتواند درک بکند، نه رنجهای روحانی را به طور خالص میتواند درک بکند. چیز نیگه اصلش و اصلش هم درست هم هست. روح انسان در اثر یک اشتغال انصراف پیدا میکنه از چیز دیگر. مثلا ببینید، انسان اگه درد خیلی شدیدی هم داشته باشه، اگر توجه شدید به یک امری جلب بشود، اون دردش احساس نمیکنه. توجه کردید؟ واقعا دردش احساس نمیکنه دیگه. مثلا در وقتی که اگر انسان یک مرتبه یه حادثه ناگهانی مثلا پیش بیاد، آی بچه گرفته شد، آی بچه افتاد، بچه دیگریم ببینیم، به طوری که از خودش غفلت میکند، ممکنه در همون حال دندانش هم شدید درد بکنه. یک ساعت اونجا مشغول اون کار هست، احساس میکنه دندون درد میکنه، بعد که به خود میاد دندون شروع میکنه به درد کردن، در صورت از نظر عوامل جسمانی او عامل درد بوده، ولی این اشتغال زیاد مانع بوده از احساس درد. اینها مدعی هستن که انسان در دنیا چون به هر حال روحش طبیعی اشتغال دارد به بدن، نمیتواند روح به درون خودش توجه کامل داشته باشد. چون به درون خودش توجه کامل ندارد و نمیتونه داشته باشه، در دنیا نه روح میتواند لذات روحانی را به اون خلوص کامل درک بکند و نمیتواند رنجهای روحی را به اون خلوص کاملش درک بکند. و من معتقدم که انسان بعد از این که بمیرد، چون روح به خود باز میگردد، اشتغال به بدن ندارد، اون لذت های روحانیش اگر اهل لذت روحانی باشد مضاعف می شود، یک بر هزار، یک بر صد هزار، بلکه قابل توصیف نیست. رنجهای روحی انسان هم اگر کسی اهل رنج روحی باشد مضاعف می شود، یک بر هزار، و یک بر هزار هم بلکه چیزی نیست، پس حساب نمی شود کرد. این است که لذت روحانی اون چنون شدید است برای اهل لذت که در اینجا قابل توصیف نیست، و رنج روحانی هم اون چنون قابل توصیف، اون چنون شدید است که قابل توصیف نیست. یه مرد یه وقت بود که جوان خوبی هم بود، خیلی جوان پاک و خوبی بود، گاهی وقتا یه حالات معنوی خوبی داشت و گاهی وقتا برای من نقل می‌کرد و میگفت به این که مثلا در نماز شب در اون وقتها گاهی وقتا یه حالت خیلی خوشی بهش دست میداد، میگفت که بعد یه وقتی مثلا یه چند لحظه گاهی اتفاق میفتاد از من گرفته میشد، میگفت من جهنم رو اون وقت احساس میکردم که اصلا جهنم یعنی چی. میگفت اون چنون این گرفتن این حال و سراغ اون حالت اون چنون من در تنگ ناقرار میداد که اصلا برای من قابل تحمل نبود. یه دقیقش اصلا یه دقیقش برای من قابل تحمل نبود. برای اینه که روح در اون وقت یه حالت تجردی پیدا میکنه، ارتباطش با بدن ضعیف میشود، چون ارتباط با بدن ضعیف میشود، اما اون ذکر الله و اون مواهب معنوی اون چنون لذیذ است که در همون حال گاهی برای امتحان به هر جهت هست یه چند لحظه گرفته میشه. وقتی گرفته میشه اون چنون شدید دردی این که دیگه اصلا قابل توصیف نیست، همه دردهای مادی دنیا را حاضر تحمل کنه و او را تحمل نکنه. قد این نیست. بهشت معنوی و معاد روحانی کسانی که میگویند مقصودشون این است که انسان بعد از اون که مرد، این بدن برای همیشه دیگه از بین رفته است و هیچ وقت دیگه انسان با انسان با این بدن سر و کاری ندارد. یه دی میگویند معاد جسمانی. معاد جسمانی یعنی که نه این دور نیست، روح انسان از بدن میرود در عالم برزخ است، بعد که قیامت شد در قیامت بار دیگر اجسام را به شکلی که ما نمیدانیم چگونه است خدای متعال بعد کال میکند که این ارواح باز به اون اجسام تعلق میگیرند. گوی این که وضع اجسام با اجسام حالا فرق میکنه خیلی، یعنی خیلی صافتر و لطیفتر است، ولی به هر حال جسمانی. ایده دیگر که البته این نظر درست است این است که بهشت این جسمانی و روحانی بودن توأم با یک دیگر است، یعنی این چنین نیست که نعیمه های اون عالم منحصراً جسمانی باشد و یا منحصراً روحانی باشد. وقتی که انسان در دنیا لذت و علمش هم جسمانی است و هم روحانی، به طریق اولا در آخرت هم جسمانی است و هم روحانی. البته برای افرادی که کامل هستند برای همه هم جسمانی هم روحانی، ولی اونهایی که کامل هستند برای اونها بهشت جسمانی ارزشی ندارد در مقابل اون نعیمهای روحانی. ولی اکثریت مردم، حتی اکثریت صلحا، متقین، زهاد به اون مقام نرسیدند که اون بهشت روحانی را درک کرده باشند و درک بکنند دیگه برای اونها بهشت جسمانی ارزش نداشته باشد. اکثر مردم هم بهشت روحانی دارند و هم بهشت جسمانی، در جهنم هم همین بود. اقلیتی از مردم اهل نعیم روحانی هستند، به اعتنایی به جسمانی ندارند، و یه اقلیتی هم فقط بهشت جسمانی دارند که از بهشت روحانی اونها نصیبی ندارند. توجه شد؟ بحث ما این بود که به هر حال بهشت جسمانی قطعا ما داریم، یعنی نمیتوان این را انکار کرد و تعبیر کرد به شکلی قابل تعبیر نیست. بله، اینقدر ما میدانیم که اون چه که در اون عالم هست با اون چه که در این عالم هست در عین این که در جسمانی بودن شریکند، تفاوت‌های زیادی با یک دیگر دارن. یعنی اون عالم عین عالم دنیا و طبیعت نیست. اگر عین عالم دنیا و طبیعت می بود مثل عالم طبیعت تکلیف هم در اونجا بود، ولی اونجا تکلیف نیست به دلیل اینکه امکان تکلیف نیست، امکان تغییر دادن وضع و حالت نیست. به قول فلاسفه عالم قوه نیست، اونجا فقط عالم فعلیت محض است. در اونجا مثلا توالد و تناسل نمیتونه وجود داشته باشه. خوردن هست، ولی خوردن اونجا با خوردن اینجا فرق میکنه. اون لذاتی که از خوردن حاصل میشود هست، اما نه مثل خوردن اینجا اینجور جذب باشه، اینجور دفع باشد و در نتیجه مثلا سلامت باشد، بیماری باشد، اینجور حرفا، اینجور چی دارید؟ اون نتیجهی که از خوردن ها پیدا می شود، این لذت خوردن در اونجا وجود دارد، لذت آشامیدن در اونجا وجود دارد، لذت جنسی در اونجا وجود دارد، لذت مصاحبت ها در اونجا وجود دارد، ولی با تفاوت هایی که با اینجا هست. ولی البته ما تفاوت ها رو نمیتونیم کاملا درک بکنیم که چگونه هست. باید بدونیم که این جنبه های جسمانی در اونجا وجود دارد و البته جنبه های روحانی هم به طریق اولا وجود دارد. چون ما بیدیم قرآن در بعضی از جاها می فرماید بعد از این که این نعمت های جسمانی را ذکر می کند، جنات تجری من تحت الانهار چی و چی و چی و چی، بعدی فرماید ورضوان من الله اکبر، و اما بالاتر از همه خوشنودی حق است. این بالاتر از همه برای کی؟ برای یه آدمی که اساسا در دنیا خدا را نشناخته و در دنیا از مسئله حب خدا و رضای خدا و خوشنودی خدا و عبودیت چیزی درک نکرده، اون در اون آخرت هم محجوبه. توجه کردید؟ من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اول سبیلا. اون که در این دنیا کور باشد در اون دنیا هم کور است و گمراه تر. نمیشه انسان در این دنیا کور باشد و در اون دنیا این چشمی که در این دنیا باز نکرده در اون دنیا بینا بشود. یه روایی رو بگم شاید خونده باشم همینجا، مال فخر رازی، خیلی روایی خوب حکیمانه این روایی را گفته. میگوید که ترسم بروم بری بمیرم، ترسم بروم عالم جن نادیده، خدا میلا بیرون روم از جهان، جهان نادیده. این خوب برم بیرون جهان را نیده باشم، یعنی حقیقت را فهمیده باشم. ترسم بروم عالم جن نادیده، بیرون روم از جهان، جهان نادیده. در عالم جن چون روم از عالم تن، در عالم تن عالم جن نادیده. یک چطور از عالم تن برم با عالم جن، در صورتی که در وقتی که عالم تن هستم عالم جن هنوز ندیدم. پس انسان در عالم تن باید عالم جن را ببیند تا وقتی که از عالم تن رفت در عالم جن راه داشته باشد. قرد این هست این ورزوان من الله اکبر، این حقیقت خیلی بزرگتر است. یه ذره او برای اینها ارزش تمام بهشت‌های جسمانی را دارد، اما همه مردم که نرسیدن به این مطلب. خیلی از مردم هست الان بهشت را دیگه آقا، نه فقط بهشت‌های اون عالم را، بگیم مثلا یه عمر کوچیکی مثلا در همین دنیا حاضر با هزار تومن رضوان الله من رضوان من الله اکبر را بخرید، میدونم نه چی هست رضوان من الله اکبر، حتی هزار تومن ممکنه براش ارزش قائل نباشد، ولی این وجود دارد. برای کی وجود دارد؟ برای کسانی که در دنیا رسیدن. چون آدم در دنیا نرسد دیگه اونجا نمیتونه اون رو درک بکند، نمیتواند اون را بفهمد. اینجا تعبیر قرآن چون فرموده است ولی من خوافم مقام ربی، کسی که مقام پروردگار خودش را بترسد، یعنی هیبت مقام پروردگار او را بگیرد. این تعبیر مقام که آمده است یعنی مرتبه عظمت، خدا را در مقام الوهیت بشناسد، عظمت الهی را در مقام خود درک بکند. اون خوف، خوف از عقاب خدا نیست، عظمت الهی که امیر المومنین فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. عظمت الهی در چشمشون جلوه کرده است، فی انفسهم دیگه ما سوای حق هست جهد. دنیا و آخرت، شامل دنیا و آخرت، همه در نظرشون، تمام دنیا در نظرشون چیزی نیست و تمام بهشت و جهنم در نظرشون چیزی نیست. یعنی اون کسی که به عظمت الهی، به مقام پروردگار را درک کرد، دیگه امکان ندارد چیزی دیگری در نظرش بزرگ بیاد. حتی به طور کلی انسان اینجور ساختمانی دارد که بزرگی و کوچیکی براش نسبیه، یعنی یه چیز بزرگ است با مقایسه با یه کوچکتر از خودش. همینقدر که اون رو با یه شیء دیگر مقایسه بکنه حتی در چشمش کوچک میشه. مثلا شما اگر فرض این ضبط صوت وقتی در کنار ضبط صوت کوچکتری هست، این نظرتون بزرگه، یه مدت اون رو بعدش بزرگتر از خودش در مقابل نظرتون کوچک میاد. یه آدم قد بلند در مقابل مردم دیگه همیشه قد بلند است، یه مدتی با قد بلندتر از خودش وقتی که راه میره به چشم آدم کوچک میاد، حتی به چشم کوچک میاد. توجه کردید؟ این بود روح انسان، این جور است. این اشیاء که بزرگ به نظر می رسند با مقایسه با یک دیگر است، ولی با اون مقامی که عین عظمت است و عظمت لایتناها، دیگه هر عظمت دیگر که هر چه باشه متناهی است، دیگه متناهی با نامتناهی نسبت ندارد. او را اگر به عظمت شناخت چیزی دیگه به نظرش بزرگ نمیاد. ما تا فریمان بودیم و مشهد و مشهد فقط دیده بودیم، این مشهد داره به نظر ما اینقدر بزرگ بود که عجیب. تا آمدیم قم و تهران برگشتیم، وقتی سفر که من از تهران برگشتیم مشهد چند کوچیکه به نظر، نه تو تهران بودیم، حالا که از تهران داشتیم میرفتیم مشهد به نظر من کوچیک شده بود. این دوریست دیگه، این طبیعت انسانی هست. یک قطعه داره سعدی در بوستان
یادم بیاد. بله.
چنین دارم از پیر داننده یاد، که شوریده ای سرد صحران ها، که در فراقش نه خورد و نه خوف. پدر ناراحت شده بوده، پسر را ملامت نمودن گفت. از اون گه که یارم کسی خیش خوند، دیگر با کسم آشنایی نمود. به حقش که تا حق جمالم نمود، دیگر هر چه دیدم خیالم نمود. اینجوری دیگر. حالا ولی من خوافم مقام ربی، در یه جوری قرآن این تعبیر دارد که و اما من خوافم مقام ربی بنا النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوى. اون کسی که مقام پروردگار را به دست آورد، این معناش هیبت و عظمت است. این خوف یک خوفی بالاتر از اون خوف ها، بالاتر از خوف از عقاب، و که خوف از عقاب به نوعی غفلت از خداونده. یعنی اون که خدا رو میشناسد و خدا رو میترسد، غیر خدا هر چه هست در نظرش کوچک است. خود در دعای خمینی دیگه این مسئله رو ما کاملا میبینیم و حس میکنیم. این است که در این آیه چون بعد فرموده است که برای کسانی که مقام پروردگار رو درک میکنند و خوف مقام پروردگار رو دارند دو بهشت است. بعضی از مفسرین گفتن مقصود از دو بهشت یعنی بهشتی روحانی و بهشتی جسمانی. البته این یک احتمالی هست، ولی قرآن مثل این که عنایت داشته که نخواسته در این زمینه توضیح بده است، چون یک دو بهشت دیگر هم باید بعد در این کانه زده. ربات و افنان، این دو بهشت انواعی از نعم دارند. باز توضیح نمیدهد انواعی. عنایتی هست در این توضیح ندادن ها. در علم بلاغت میگن گاهی یه مطلب به تعمد در ابهام گذاشته میشود تا ذهن شنونده به هر راه برود و ضمناً بهش بفهمانند که اگر توصیف بشود محدود میشود. همین قدر چون هر مقدار توصیف بشود ذهن محدود میکنه و همونی که شنیده. میدونی مطلب هر چه توصیف بکنن بیش از مقداری که بخواهد توصیف بشن.
ربات و افنان، این دو بهشت داران انواعی از نعیم هستند. این که بگه انواعی از نعیم یعنی محدودش نکن. پس اگر ما بعد هم توصیف بکنیم یه چیزی را دیگه، یه نمونه هایی که حال شما با اون نمونه ها میتونید آشنا هستید، میتونید آشنا باشید، ولی محدود به اینها نیست.
ذوات و افنان پس مقدم است برای این که ذهن محدود نکند. انواع دارد، انواع. لا تعلم نفسون در یه آیه فرماست که لا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ نفسی نمیتواند بداند که چه مایه های روشنایی چشمی در اونجا پنهان است. یعنی حتی توصیف هایی که ما در قرآن میکنیم این برتب میزان درک بشر است، نه این که به میزان نیست که اونها هستن. اون قابل توصیف نیست. برای یک نفس در دنیا امکان درک اون مثلا وجود ندارن. فیه ما عینان تدریا، در اون دو بهش دو چشمه جریان دارن. وقت مفصلی اینجا همین حرف دارن، دو چشمه ای جریان دارن. یعنی اون چه دو چشمه هایی هست؟ همین حرف دارن چشمه هایی، دو چشمه ای. ای وقت علامت ابهام هست، یعنی دیگه بس میشه از ما خیلی نخواد. فی امام این کل فاکهت زوجان، از هر میوه ای دو نوع وجود دارن. زوجان یعنی جو که اینجا رو مفصلی گفتن یعنی دو نوع، نه یک نوع. باز قرآن شرح ندارن، قهرن همون احتمال میاد که اونجا که گفتیم جنتان دو بهشت است، قهرن میوه های هر بهشتی هم با میوه های بهشت دیگر فرق میکنه. میوه های بهشت روحانی روحانی و میوه های بهشت جسمانی جسمانی. تا اینجا وقت خود این دو بهشت بود. سبعی یا الله عرب بخوا ما تو کذبان هم که باز کدام نعمت ها رو دیدینید؟ کدام یکی از نعمت ها تکسیر؟ از اینجا وصف اهل بهشت است، وصف اهل بهشت است، حالت اونها رو بیان میکنن که اینجا علی اینجا بیشتر حالت اهل بهشت جسمانی بیان شده است، یعنی این حالات با اهل بهشت جسمانی بیشتر مطابق است. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، یا من استبرق هر دو جور خونده شده که حمزه وصل و حمزه قف، ولی بیشتر حمزه قف خوندن که من استبرق. و جن الجنتین دران، اهل بهشت تکیه میزنند بر فراشها و بر بساطهایی که بطائن اونها بطائن آستر در مقابل بهار از استبرق هست. استبرق نوعی حریر رو میگن، خود لفظش هم لفظ استبرق رفت به اصطلاح عربی الاصل نیست و از در زبان عربی وارد شده است، از زبان دیگر که دارن زبان فارسی باشن و میگن معرب استبرق هم هست. استبرق استبر همون که میگن یعنی کلوفت به اصطلاح نوع دیبا که زخیم تر بوده است میگفتن استبرق، بعد که به زبان عربی آمده این میگفتن استبرق. و جنل جنتین دان، میوه های هر دو بهشت نزدیک است، چیدنش نزدیک است، میوه از اون جهت که قابل چیدن است بهش میگن نزدیک. مقصود این است که در اختیار کامل اهل بهشت قرار دارند، یعنی تلاشی مثل دنیا نیست که داره تلاش و کوشش و بعد و پاشیدن و بعد عمل آوردن باشد، تابع اراده است. اگر بخواهند هر جور که بخواهند آنن برای اونها حاضر است. و جنر جنت این دان سیهن نقاصرات و طرف لم یتمثهن انسون قبلهم ولا جان. در اونجا اونجا سیهن به صورت جمع آورده شده، گفتن به اعتبار این که برای هر فردی از این بهشت ها وجود داره، در این بهشت ها که برای همه افراد وجود داره. زنانی وجود دارن به تعبیر که این حاشیه این چیز آقاشی داره فروهشت چشم. اینجا این فروهشت چشم را دو جور می شود معنی کرد، یکی اینکه توصیف جسمانی چشم باشد، همین که ما میگیم که خمارالو، چشم خماری. چشم خماری خودش یک نوعی زیبایی شعر با وطنیه، میگه که مرا کیفیت چشم تو کافی برای خمارالو در پاچه خمارالو در خبر خمارالو در با جام میرسادد ریاضت کش نه یفرنی سیدی هم هست. بعد میگه مرا کیفیت چشم تو کافی خمارالو در پاچه خمارالو در بعضی به این معنی گرفتن، بعضی ها این را کنایه از کیفیت روحی گرفتن. این یک نقطه خیلی خاصی در اینجا مسئله عفت، عفت زن برای مرد، این یک ارزش ذاتی و اصیلی دارد. برتران راسل از اون کسانی است که تبلیغ میکنه علیه این سه، یعنی اینجور میگه که به عجیب هم هست واقعا یک چیزهای انحراف از تعلیمات انبیا شما میبینید در همون دنیایی که اسم میشن دنیای علم میبینید به کجاها میرسید. بله عرض میکنم که خب اونا که کارشون خیلی جا کشیده، میگه که اصلا مسئله افت، فلسفه افت چیه؟ بعد فلسفه برای افت بشن کنیم، اینه فلسفه افت منحصرن این است که انسان علاقمند است، مرد مثل خود زن علاقمنده که بچهش مشخص، زن بچهش به ارحال مشخص است چون خود میرانی بچهش که اندرو متولد شده. برای زن لحاظا اهمیت ندارد که با یک مرد آمیزش داشته باشه با سب نه، ولی برای مرد اهمیت داره، چون اگر یک زن با مردهای متعددی آمیزش داشته باشد بچه ای که متولد میشه از زنش نمیذاره بچه خودش یا بچه خودش. میگه در سابق چون راهی نبود برای این کار، بنابراین فحشا ممنوع بود. فحشا ممنوع یعنی یک زن با غیر شوهر خودش حق تماس نداره. حالا دنیا چون پیش رفته، توجه جدی پیش رفته، مخصوصا وسائل ضد آبستنی پیدا شده، چه مانعی دارد که یک زن زن قانونی یک نفر باشد و عشقش با مرد دیگر باشد، ولی متعهد بشه که از او آبستن نشه؟ توجه هر وقت آبستن بشه با شوهر قانونی خودش تماس داشته باشه، عشقش هم دیگه باشه، چه اهمیتی داره؟ چه مانعی داره؟ عرفم که در این نام در بعضی از نشای خودم این حرفش نقل کردم و رفتم کردم از جنبه های مختلفی هم مسئله افت و عرضش افت مسئله دیگه هم برای مرد و هم برای زن در ارتباط مرد و زن تنها اقناع غریزه جنسی مطرح نیست، اون مسئله وحدت روحی و یگانگی روحی، اتحاد روحی بالاتر است. این بالاتر مطرح است. قرآن تعبیری دارد می‌فرماید من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه. در رابطه زوجی موده و رحمت را، موده و رحمت بین شهرک میان شما بیداد و مهربانی، وداد و مهربانی یعنی یگانگی. نمیگه که خدا نمیگه که خدا که شما رو جوری قرار داد که شهوت زن به وسیله مرد، شهوت مرد به وسیله زن اقناع بشه، او جمعه یگانی قدیه شهوت رو هم حکم هست، ولی او جمعه اساسی که پایه زوجیت هست وداد و رحمت گفته میشوند. و مولوی چقدر عالی همین آیه رو تفسیر کرده است، میگه که شهوت از جمعه حیوانی، رحمت و وداد از جمعه انسانی هم هست. فقط میگه به همین دلیل هم هست که زنها بر مردها غالب نمیشه، عملا مرد بر زن غالب است، چون مرد محکوم مودت و رحمتی است که به زن باید داشته باشه. خیلی عالی و عجیب حرف میزنه. قرآن میخواد بگوید که در عالم آخرت اون چه که مردان از زنان اخروی، هم مردم که اون زنان اخروی خیرات و انسان دنیا باشند یا زنان دنیا شد باشند یا حلول اینها باشند، تنها مسئله جنسی مطرح نیست، مسئله روحی هم در اونجا مطرح هست. یعنی زنانی هستند عاشق این مرد دل در گروه این مردها دارند، یعنی یک حالتی یگانگی چشم بستن از غیر اینها با صراط و ترد، یعنی اکتفا کردن چشمشو اکتفا کردن فقط و فقط اینها. مسئله این نیست خب بگیم بیر لگیم بگوشم بگیم آقا در عالم مسئله قانون افراد در این دنیاست، اونجا که افراد ما چه مانعی داره یه حوریه مرتب نفر بشه؟ قرآن میگه یه ارزا نیست، مسئله این جوری که یه حوریه مرتب نفر بخواد بشه، چون مسئله فقط مسئله ارضاء جنسی نیست، یه امر روحی هم هست و بشر با این نیاز میرود. حالا افرادی بالا کرد این مقام ها هستن نتر زیر کنشون، ولی اکثریت مردم این نیاز هاستن. لم یکمتون انسان تقیل هم بلا یا هم نه یک زن هر جایی که گاهی اونجا گاهی اینجا پیش این سکنه هیچ مردی هیچ انسی و جنی با اون تماس پیدا نکرده که انهن الیاقوت و المرجان گویی در صفا یاقوت هم و یا مرواری هستن، یعنی این چنون اینها با صفا هست و بنهاج اینها این دون هر جزا الاحسان آیا جزای نیکی جز نیکی کنه؟ یعنی هر کسی که در دنیا نیکی بکنه نیکی میبیند، در زیر همین جا سباره شده آیا جزای توحید و جزای لا اله الا الله جز به این چیزی دیگر میتواند باشد؟ و من دون هما جنتان، دو بهش نازل تر از اینها هم وجود دارد. اونجا راشه بله من خواهم مقام ربی، مفسرین گفتن و درست گفتن دید در اونجا چه بهش به روحانیش و چه بهش به جسمانیش مال ابن من خواهم مقام ربی بود، اهل اخلاص یعنی ستانی که خدا رو شناختن به حیبت و عظمت این مال اونها بود، ولی در این تر کمتر از اینها هم دو بهشتی هست، یعنی برای افرادی که از اینها کمتر هستن و گفتن منظور افرادی که عبادتش رو برای بهش بوده هست یا برای فرار از جهنم مدامتان، دو بهشتی سرسبز اینجا سخن سرسبز نیست، فیهما عینان نقضا خطا در اونجا سخن از دو چشمه جاری بود، اینجا هم سخن از دو چشمه دیگر، ولی اینجا تعبیر نظاهت هم بود، یعنی چشم هم باردن، ولی اینجا توصیف می کنه اون چشمه ها چگونه چشمه هاست، اون چشمه ها دیگر فیهن خیرات و حسام، و در اون بهشت ها هم زنان خیر هستن و نیکو، زنان نیکو خسال و نیکو صورت، یعنی نیکو سیرت و نیکو صورت. خیرات این خون خود معنی که ذکر بکنید سن میگن خیر حسن معنی رو میگوین و حسن حسن سوری رو بکنید و خیرات و حسان یعنی زنانی که هم از نظر روحی و معنی خیرن و هم از نظر فکرش نیکو سیرت و نیکو صورت هر دو بکنید. بعضی ها در بعض مفسرین گفتن که اینجا اشاره به زنان دنیا، یعنی زنانی که نهور اینها زنانی از نوع انسان اهل بهشت و اهل سعادت هستن. علاقه به اینها و حور مقصورات الخیام، حور اینهایی که در خیام یعنی در خیمه هایی و منحصرن در اون خیمه ها هستن، همون محکوم قاصرات و سرزندیت میخوانده انسان قبل حمل آجان و تعبیر دیگر بکرد، یعنی نهر جایی، این گرم مقصورات این فرقی ها باز محکوم نهر جایی رو میگه هست درسته فیه ما فاکه هستیم درسته اونجا داشتیم فیه ما من کل فاکه هستیم زوجان در اونجا در اون بهشت اهل اخلاص از هر میوه ای دو نوعش وجود دارد، اینجا به اون تعبیر نیست، در این دو بهشت درجه پایین تر در اونجا میوه ای و نخلی و اناری، درخت میوه و درخت نخل و درخت انار، این تعبیر دارد یه نخیات هستم راجع بول بولم مخصولات هم پرخیرا باید همون کلمه لم یقن فهم انسان قبل هم ولا جان باید تکرار شده و معلومه که قرآن خیلی عنایت دارد به جنبه طهارت و افاق و پاکی، یعنی این را برای بشر یک خرزش اخیر می دارد. متکئین علا رقلت خبر و عبقری حسان، در دوره اونها هم داشتیم متکئین علا فرش بطائن ها من استبرق و جلال جمعین دان، در باره اینها داریم متکئین این تکیزن ها هستن علا رقلت خبر، یعنی بر متکاهای سبز و بر بشارهای بسیار قیمتی و بسیار نیک، ای آلای رب بخون متفتران پس چه نعمتی آسمانی توانی تکنیف بکنی؟ بعد اجتماع تبین فرمان که در آخر تبارک هست مورد که دل جلال و الاکرام، یعنی مبارک هست و پربرکت هست نام پروردگار هست، اون نام پر جلال و صاحب جلال هست و صاحب اکرام، میگن اشاره به همون نام الرحمن هست که سوره با اون شروع شده هست، سوره با کلمه الرحمن شروع شد با توصیف الرحمن با کلمه جمله تبارک اسم رب جل جلاله و الاکرام سوره خاتمه پیدا میکنه، اشاره به این که اون چیزی که در عالم به وجود آمده است از اول عالم تا آخر عالم دنیا آخرت تمام اینها به اسم الرحمن به وجود آمده است، یعنی ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، اصل رحمان یعنی رحمت عامه پروردگار، یعنی خلقت ساخت خلقت، رحمان یعنی خدای خالق، یعنی خدای خالقی که خلقتش بر اساس رحمت است و بر اساس دید است و بر اساس رسندن پید است و هر موجودی اون پیدی را که لایق است. ما اگر بگیم خدا خالق است یک معنا و مفهوم رو گفتیم، یعنی همین مقدار تمدید خداوند ایجاد کننده شد، یعنی آیا این ایجاد بر اساس پید و رحمت است یا بر اساس دیگری؟ این کلمه خالق نمیتوان، ولی وقتی که میگیم رحمان یعنی حفاظت کننده جود و رحمت خودش، وقتی میگیم رحمان یعنی سراسر خلقت مساویس با سراسر رحمت، و حتی اون جایی هم که عذاب هست خود عذاب از یه جمله دیگر که ناقل، اگر از جمله که ما نظام کل در نظر بگیریم در نظام کل همون خود عذاب هم باز نوعی رحمت هست، اینجا تبارکت رب کرد مبارک باد افزون باد اون نام پروردگار است، اون نامی که صاحب جلال است و صاحب اکرام است، گفتیم جلال یعنی اجل و شأن است، یعنی منزه از نخر است، صفات سندی به اسم اکرام، یعنی اینکه پر از کرامت است، پر از جمال است، زلجلال صاحب جلال و جمال بودن، یعنی از نقص ها منزه بودن و به کمال ها متصف بودن، که جمع میان صفات سلبیه و صفات ثبوتیه هر دو در این جمله صورت دارد. اینجا بگیر صورت رو به پایان میرسد، سوری بعد هست ما همینجا رسی خود اینجا بگیر پایان میکنم. صلى الله على محمد وعلى آله. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. اللهم اقض حوائجنا واسق مهماتنا واشف مرضانا وعاف عقلانا وارحم موتانا وأكف ديوننا.